صیغه امر و صیغه نهی هر دوتا یکی هستن، مدلولشون یک چیز است. صیغه امر دلالت بر مطلوبیت، صیغه نهی هم دلالت بر مبغوضیت میکنه. اما شمول یا بدلیت این از صیغه فهمیده نمیشود، این از مقدمات الحکمه استفاده میشود. پس لا فرق بین الامر و نه، بین امر و نه هیچ فرقی در ما محروفی نیست، اشکالی که شده بود. بر این اشکال دوباره اشکال شد که اگر عموم شمولی در نهی مستفاد از مقدمات حکمت بشود، لازمه اش این است اگر مولا نهی را بگوید و همه افراد را اراده نکند، بعضی از افراد را اراده کند، مثلا بگوید لا تشرب الخمر، منظورش همه افراد خمر نباشه، منظورش بعضی از افراد خمر باشه. اگر شمول به مقدمات حکمت باشه، این استعمال مولا نباید مجاز باشه. باید چی باشد؟ در صورتی که همه میگن مجاز، مولا بگوید لا تشرب الخمر، ولی منظورش تمام افراد نباشه، بلکه چیه؟ بعض الافراد باشه. پس این مجاز میشه. چون که مجاز میشود، میفهمیم که استفاده شمول و استیعاب در باب نهی از طریق مقدمات حکمت نیست، چون در مقدمات حکمت مجازی لازم نمی آید. این بحث هایی بود که روز گذشته گفتیم و تا اینجا. حالا بحث امروزمون از اینجا صاحب الکفای اعلی الله مقام الشریف بعد از آنی که کلمات اصولی این را بیان فرمود، نظر خودش را مطرح می فرماید. عنایت کنید صاحب کفای در این که آیا نهی دلالت بر شمول می کند یا نه، دو تا نظر ارائه می کند. اول یه نظر، بعد از اون نظر بعدن عدول می کند، اللهم الا ان یقال، از اون نظر بعدن عدول می کند. حالا نظر اولشون چیه؟ نظر اولی که صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف دارن این است، می فرماید در باب نهی ما دو تا شمول داریم، در باب نهی ما دو تا استیعاب داریم، دو تا شمول داریم. یک شمولی که و استیعابی که مربوط به خود نهی می شود، یک شمول و استیعابی که مربوط به طبیعت می شود. خوب عنایت بفرمایید تا مسئله روشن بشود. در باب نهی داریم میگیم ها، در باب نهی صاحب کفایه میفرماید ما دو تا شمول داریم، دو تا عموم داریم، یک شمولی که مربوط به خود نهی است، یک شمولی که مربوط به طبیعت است. شمولی که مربوط به طبیعت است احتیاج به مقدمات حکمت دارد. اون شمولی که مربوط به طبیعت می شود، این حتما مقدمات حکمت می خواهد، بدون مقدمات حکمت تمام نمی شود. حالا این را براتون مثال پیاده کنیم تا انشاءالله مسئله روشن بشه. فرض کنید مولایی به عبدش می گوید لا تعتق رقبتن، رقبه ای را آزاد نکن، لا تعتق رقبتن. صاحب کفایه می فرماید الان اینجا دو تا شمول است، یکی مال لا تعتق که همین نهی است، نهی دلالت می کند بر چی؟ نهی دلالت می کند بر ترک جمیع الافراد، که جمیع افراد باید ترک بشود. این از خود نهی فهمیده می شود، از خود نهی فهمیده می شود که امتثال نهی به چی میشه؟ عقل چه می گوید؟ امتثال نهی به چیه؟ ترک جمیع الافراده. پس من باید جمیع الافراد ترک کنم. اما اینجا این صیغه نهی طبیعتی هم بعدش هست، رقبه. خب این رقبه ای که مولا گفته ممکن است منظور رقبه کافره باشه، ممکن است مطلق باشد، هم رقبه مؤمنه و هم رقبه کافره. خب دوتا احتمال داره در طبیعت. رقبتن به لا تعتق کار نداریم ها، به اون رقبه کار داریم. مولا فرمود لا تعتق رقبتن، لا تعتق میگه طبیعت باید تمام افرادش ترک بشود. اما این رقبه آیا منظور از این رقبه خصوص کافره است، خصوص مؤمنه است، یا مطلق است؟ این رقبه احتیاج به مقدمات حکمت دارد، باید مقدمات حکمت در طبیعت جاری بشود تا مطلق رقبه را ثابت کند. پس در اینجا دو تا استیعاب می شود، دو تا شمول می شود. در باب نه ما دو تا شمول داریم، یک شمول اولیه، توجه فرمودید، یک شمول اولی داریم که مربوط به چی میشه؟ نهی میشه. یک شمول دوم داریم مربوط به رقبه میشه. اون شمول اول میگه آقا تمام افراد رقبه باید ترک بشن، درسته، اما کدام رقبه؟ رقبه کافره تمام افرادش ترک بشن، رقبه مؤمنه تمام افرادش ترک بشن، یا رقبه مطلقه تمام افرادش ترک بشن؟ خب این رو باید درستش کرد. در طرف رقبه ما احتیاج به چی داریم؟ بگید با من احتیاج به چی داریم؟ مقدماته تا اطلاقش را ثابت کنیم، و الا تا اطلاق ثابت نشه تکلیف ما روشن نمیشه. چون نه میگوید آقا این طبیعت تمام افرادش باید ترک بشه، اما سعه و ضیق طبیعت رو از کجا استفاده کنیم؟ سعه و ضیقش احتیاج به چی داره؟ مقدماته؟ مقدمات حکمت جاری میشه، میگه مطلق رقبه، اما از این که کافره باشد یا مؤمن باشد، فلزا. این رو دقت کنید، صاحب کفایی میگه فلزا، اگر در طبیعت اطلاق جاری نشود، مثلا مقدمات حکمت مشکلی داشته باشد، مولا در مقام بیان نباشد، میفرماید در اینجا ما نمیتوانیم بگیم که مطلق رقبه را آزاد نکنیم. چرا؟ چون در طبیعت مقدمات حکمت جاری نمیشه دیگه. پس بناءً علی هذا در باب نهی ما دو تا شمول داریم، دو تا استیعاب داریم. این که گفتن نهی احتیاج به مقدمات حکمت نداره، صاحب کفایی میگه این حرف علی اطلاقی درست نیست. اون شمول خود نهی بله اون مقدمات حکمت نمیخواد، اما سعه و ضیق طبیعتی که در حیز نهی واقع شده، سعه و ضیق اون طبیعت چی لازم داره؟ مقدمات حکمت میخواهد. چون نه میگه آقا تمام افراد این طبیعت را شما آزاد نکن، لا تعتق رقبتن، تمام افرادش را ترک کن. اما افراد چی؟ افراد مطلق رقبه یا تمام افراد رقبه کافره یا تمام افراد رقبه مؤمنه؟ این باید تکلیفش روشن بشه، این طبیعت باید مشخص بشه. سعه وزیرت بفرمایید سؤال ما را جواب بدهید، سعه وزیر طبیعت را از کجا میفهمی؟ مرحبا، از مقدمات حکمت. پس در عنایت کنید در مدخول نه، خود نه، نه مدخول نه، یعنی اون طبیعت، این چی باید جاری بشود؟ مقدمات حکمت جاری بشه. پس این چه گفتن دلالت نه احتیاج به مقدمات حکمت نداره، این حرف تمام نیست، این حرف تمام نیست. اینجا ما احتیاج به چی داریم؟ مقدمات، لأن فی النهی شمولین و اطلاع، دو تا شمول داریم، استیعابین، دو تا استیعاب داریم، یکی مقدمات حکمت لازم ندارن، اونجایی که خود نهی است، یکی مقدمات حکمت لازم. خب این نظر صاحب کفایه. پس در باب نهی ما حتما به مقدمات حکمت چیه؟ نیازمند هستیم، باید مقدمات حکمت داشته باشیم. اللهم الا ان یقال، می فرماید اللهم الا ان یقال، مگر این که اینطور بگیم، همین نظر نهایی صاحب کفایی هم همین، می فرماید مگر این که اینطور بگیم، اون استیعاب و شمول اول ما را بی نیاز می کند از استیعاب و شمول دوم. همین که نه میگه تمام افراد را ترک کن، خودش هم دلالت بر اطلاق طبیعت میکنه. خوب دقت کنید، وقتی که نه میگوید ترک کن جمیع الافراد را، جمیع الافراد یعنی طبیعت مطلقه، دیگه احتیاج به مقدمات حکمت نداری. وقتی که نه مفادش چی بود؟ استیعاب بود دیگه، تمام افراد رقبه را ترک کن. تمام افراد یعنی چه کافر باشن چه مؤمن باشن، همه را باید ترک کنیم. شمول و استیعابی که در خود صیغه هست ما را، بگید ما را، بی نیاز می کند از شمول و استیعابی که در کجا باشه؟ در طبیعی، نیازی به اون نداریم. چون ترک جمیع الافراد اون موقعی صرف می کند، کافر را ترک کنم، مؤمن را ترک کنم، سیاه‌پوست را ترک کنم، سفید، اون موقع میگه لا تعتق رقبتن. صاحب کفایه میفهمد این مسئله نه شبیه یه بحثی است که در بحث عام و خاص ان شاء الله میرسیم، الان اینجا مطرح کرده، مفصلش اونجا هست. یکی از الفاظ، بریم تو بحث عام و خاص، یکی از الفاظ عموم که بعدا میرسیم لفظ کل است. مثلا فرض کنید اگر مولا میگوید چی؟ اکرم به عبدش میگوید اکرم کل رجله، شما اکرام کن به تمام مرد، تمام مردانی را که میبینی اینها را اکرامشون. توجه هم الان در اینجا هم خوب دقت کنید، ما یه کل داریم یه مدخول کل، خود لفظ کل دلالت بر استیعاب میکنه. این رجل را هم بهش گفتن چی؟ مدخول کل. اونجا هم همین بحث است، گفتن در اینجا ما دو تا شمول داریم در باب کل، یکی خود کل که دلالت بر جمیع الافراد میکنه، یکی اون طبیعت رجل، اون مدخول کل. گفتن توی اونجا باید مقدمات حکمت جاری بشه که منظور از رجل مطلق رجل است، چه سیاه‌پوست باشه، چه سفیدپوست باشه، چه قد کوتاه باشه، چه قد بلند باشه، تو مدخول کل هم باید چی جاری بشه؟ مقدمات صاحب کفایه. میگن ما اونجا هم گفتیم و میگوییم وقتی که کل دلالت بر جمیع کرد دیگه احتیاجی نداریم در مدخول اطلاق داشته باشه، چون وقتی که میگوید اکرم کل رجله، کل یعنی چی؟ یعنی جمیع افراد مردها، چه بلند باشد، چه کوتاه باشد، سیاه‌پوست باشد، با وجود استیعاب کل دیگه استیعاب طبیعت لازم نیست، همین لفظ کل عرفاً خودش میرساند این معنا را. توجه فرمودید؟ بنا انا علی هذا در باب کل چجوری میگیم که استیعاب کل احتیاجی به مقدمات حکمت در مدخول کل نداره؟ در باب نهی هم همین میگیم، از خود نهی عقلا عموم فهمیده میشود، دیگه لزومی ندارد که ما در اون طبیعتی که در حیز نهی واقع میشود مقدمات حکمت هم اونجا هم جاری کنیم. وقتی فرمود لا تعتق رقبتا، یعنی هیچ رقبه ای را آزاد نکن. هیچ معنایش چیه؟ کافر را آزاد نکن، مؤمن را آزاد، هیچ چی را آزاد نکن. دیگه ما احتیاج نداریم دوباره در رقبه یه مقدمات حکمت یه اطلاقی اونجا درست کنیم، کما اینکه در واقع کلا همینطوره. وقتی میگوید اکرم کل عالمه، اکرم کل رجله، این کل خودش استیعاب داره، این استیعاب مدخول را به تمام افراده میگیره، لزومی ندارد دیگه در مدخول کل دوباره ما اونجا بیاییم و چکار کنیم، بیاییم و چکار کنیم مقدمات حکمت را جاری کنیم، هیچ لزومی هم ندارد. در باب مدخول کل این را گفتن دیگه. صاحب کفایه میفرماید ما نحن فی، دقیقا عین همون مدخول کل میشه که خود کل دلالت بر شمولو استیعاب میکند، دیگه احتیاجی به اجراء مقدمات حکمت در مدخول کل وجود صاحب کفایه. حالا اینجا که بحثی را به بحث ما مدرود نیست، این حالا عام و خاص است، ولی حالا اینجا تو بحث کل این را مطرح میکنه. می فرماید اگر مولا گفت اکرم کل رجل شاعر، یه قیدی زد، یعنی به اون رجل به اون مدخول کل یه قیدی زد، در اینجا آیا مجاز می شود یا نه؟ یعنی عام را در بعضی از افراد استعمال کرده، اکرم کل رجل شاعر، اکرام کن هر مردی را که شاعر است. توجه فرمودید الان عام ما در عمومش که استعمال نشده، در چی استعمال شده؟ در خصوص که همون شعرا باشد دیگه، اکرم کل رجل شاعر. آیا استعمال عام در خاص مجاز است یا مجاز است؟ حالا این بحث بعدا میرسیم ها. حالا به مناسبت اینجا صاحب کفایه مطرح کرد، صاحب کفایه میفرماید لیس به مجاز، مجاز نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه در اینجا ما دو چیز داریم، یکی کل و یکی مدخول کل. میفرماید اما کل در معنا در موضوع الله خودش استعمال شده، چون کل به معنای تمام است، اینجا هم الان همینه دیگه، اکرم کل رجل شاعر یعنی تمام مردان شاعر را اکرام. پس کل موضوع اللهش جمیع است، اینجا هم که الان به همون معنای جمیع استعمال شد. و اما در باب رجل که به رجل قید زدیم، گفتیم اکرم کل رجل شاعر، میفهمد اینجا مجاز نمیشه. چرا مجاز نمیشه؟ خوب دقت کنیم، یه اصطلاحی است که بعدا توضیحش مفصل خواهد آمد. میفرماید به خاطر اینکه مجاز نمیشود، به خاطر اینکه از باب تعدد دال و مدلول است. تعدد دال و مدلول یعنی چه؟ یعنی رجل در معنای خودش استعمال شده، شاعر هم در معنای خودش استعمال شده. توجه فرمودید، چون ما دو تا دال و دو تا مدلول داریم، یعنی یکی مقید است که رجله، یکی هم غیرشه که چیه؟ شاعره. هر کدوم هم در معنای خودشون استعمال شده، چیزی در غیر ماوز اله استعمال نشده که بگیم مجاز است، چون مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر ماوز اله. الان تو اکنم کل در رجل شاعر هیچ لفظی در غیر ماوز اله استعمال نشده، کل به معنای جمعی است که به معنای جمعی است، رجل که به معنای مرد است که به معنای مرد، شاعر هم که به معنای شاعر است که به معنای شاعر است. پس استعمال عام در خاص مستلزم مجاز نمی شود. چرا؟ چون هر لفظی را که نگاه می کنید در ماوز علم خودش استعمال شده، کل در ماوز علم موضوع علم خودش، رجل در موضوع علم خودش، شاعر هم در موضوع علم خودش. پس اینجا دلیلی بر مجازیت وجود فتلخص من، خلاصه کنید جمعی. نهایتا حرف صاحب کفایه این شد، نهایتا که دلالت نهی بر شمول مربوط به خودش می شود، به مقدمات حجمت احتیاجی. خب وقتی که این طور شد، حالا سوال می کنم جواب بدید، دلالت نهی قوی تر می شود یا دلالت ام؟ دلالت نهی قوی تر می شود یا دلالت ام؟ دلالت نهی دیگه، چون ام دلالت بر شمول نمی کند، ولی نه دلالت بر خودش دلالت بر شمول می کند و احتیاج به مقدمات حکمت. پس دلیل اول مشهور از نظر صاحب کفایه تمام می شود. به نظر صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف این دلیل اول تمام می شود، دلالت نه اقوام می شود از دلالت امر اقوام می شود. بنابراین علی هذا الاساس این دلیل اول. پس صاحب کفایه جزء کیا میشه؟ امر را ترجیح میدهد بر نه یا نه را ترجیح میدهد بر امر؟ نه را. چون این دلیل اول تمام. حالا ولو دو تا دلیل دیگر مخدوش است از نظر صاحب کفایه، دو تا دلیل دیگر را خدشه میکنند، ولی این دلیل اول را در نهایت میپذیرد و ایشان با مشهور موافق میشود در اجتماع امر و نه کدام باید مقدم بشود؟ نه مقدم بر امر میشود به این بیانی که دلیل. اینو تطبیق کنیم ان شاء الله فرصتی هست، بریم دلیل دوم مشهور ببینیم دلیل دومشون چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قلتو، اونجا توقف کردیم دیگه، بله قلتو. از این قلتو صاحب کفایه نظر خودشون را در این باب میگن. موضوع بحثمون چی بود؟ آیا دلالت نهی بر شمول به مقدمات حکمت هست یا به مقدمات حکمت نیست؟ موضوع از دستتون در نره. قلت و سآل و کفایه می فرماید دلالته هما، ضمیر تثنیه می خورد به نهی و نفی، چون موضوع بحثمون نهی و نفی. دلالته هما، دلالت نفی و نهی، علل عموم و الاستیعاب، یعنی دلالت می کند بر شمول ظاهرن، مما لا ينکر، این قابل انکار نیست. اول جلسه تو چی گفتیم؟ اما ما در نهی چند تا شمول میخواهیم؟ دو تا شمول میخواهیم، یه شمولی مال خود نهی، یه شمول مال چی؟ طبیعت. مولا وقتی میگه لا تعتق رقبتن، یعنی هیچ رقبه ای را آزاد نکن، هیچ، تمام افراد رقبه را چیه؟ اما کدام رقبه؟ تمام افراد کدام رقبه؟ تمام افراد رقبه کافره یا تمام افراد رقبه اون سعه وزیر طبیعت یعنی رقبه؟ این احتیاج به اطلاق دارن. این حرف صاحب کفایه، این حرف اولشون اینه. لکن نهو شن چنین است من الواضح ان العموم المستفاد منهما کذالک، اون عمومی که استفاده می شود منهما یعنی از نهی و نفی، کذالک یعنی ظاهرن با همون ظهوری که دارد، انما و این عموم به حسب ما یراد و من متعلقه ما، این عموم به حسب اون چیزی است که اراده می شود از متعلق نهی و نفی، همون چی باشه؟ طبیعت باشد. فیختلف این متعلق سعتا وزیرا، اون رقبه منظور چیه؟ مطلق رقبه یا رقبه کافره؟ این سه وزیرش باید مشخص بشه. خود نهی این سه وزیر را مشخص چی مشخص میکنه؟ مقدمات حکمت. فلا یکاد و یدل، پس دلالت نمی کند این نهی علی استیعاب جمیع الافراد بر شمول تمام افراد الا اذا اريد منه، یعنی از اون متعلق، الطبیعت مطلقتن و بلا غیره، باید از اون متعلق طبیعت مطلق را استفاده کنیم. ولا یکادو یستظهر ذالک، یعنی این اطلاق، مع عدم دلالته، با دلالت نکردن نهی علیه، یعنی بر اون اطلاق بالخصوص استظهار نمیشه این اطلاق، الا بالاطلاق و قرینت الحکمه، مگر این که در اون متعلق طبیعت چی جاری بشه؟ مقدمات حکمه. به حیثی که لولم یکن هناکه، هناکه یعنی کجا؟ یعنی در طبیعت. به حیثی که نبوده باشد در اون طبیعت قرینتها، یعنی قرینه حکمت، یعنی مقدمات حکمت در طبیعت تمام، بگید مقدمات حکمت در طبیعت تمام نشود. چجوری تمام نشه؟ و ان یکون الاطلاق فی غیر مقام البیان، مثلا مولا در مقام بیان نباشد، اگه مولا در مقام بیان نباشد مقدمات حکمت تمام تمام هست، در اون طبیعت مقدمات حکمت جاری، ما نمیتونیم بگیم مطلق رقبه را آزاد نکن، این اطلاق شده، از کجا اطلاق را استفاده کنیم؟ چون در طبیعت مقدمات حکمت جاری نمیشه، پس ما در اینجا میمانیم. به حیثی که لولم یکن هناک قرینتها، چجوری مقدمات حکمت تمام نباشه؟ به ان یکون الاطلاق فی غیر مقام البیان، اگر اینطور شد لم یکد یستفاد استیعاب و افراد طبیعه، هرگز استفاده نمی شود شمول تمام افراد طبیعه، این نمی توانیم استفاده کنیم. و دالکن توجه فرمودی، و دالکن لا ینافی دلالتهما، ذالک یعنی عدم استفاده اطلاق، عدم استفاده اطلاق منافات ندارد دلالت هما، یعنی دلالت نهی و نفی را، الاستیعاب افراد ما یراد من المتعلق، که دلالت می کند بر شمول افرادی که اراده می شود از چی؟ از متعلق. یعنی این شمول نهی با شمول متعلق منافاتی نه، چون نهی میگه تمام افراد طبیعت، کدام طبیعت؟ این طبیعت باید با چی ثابت بشه؟ بگید با مقدمات. اگر شمول در طرف طبیعت ثابت نشد، این منافات با شمول در طرف نهی، چون دو تا شموله دیگه، یه شمول در نهی است، بگید با من، یه شمول در، این میگه تمام افراد طبیعت، نه میگه تمام افراد طبیعت، این طبیعت هم باید مشخص بشه آیا طبیعت مطلقه است یا طبیعت چی؟ مقیده است. این طرف با مقدمات حکمت، اونم که از خود ظاهر نه این فهمیده میشود، اگر این طرف اطلاق پیاده نشد و ما استیعاب را نفهمیدیم، این عدم استیعاب منافات با استیعاب در طرف نهی داره یا نداره؟ چرا؟ چون دو تا استیعاب است دیگه، اون موضوع اش یه چیز است، این موضوع اش یه چیز دیگر. و ذالک یعنی عدم استفاده اطلاق منافاتی ندارد دلالت نهی و نهی را علی استیعاب افراد ما یراد من المتعلق، چرا منافات نداره؟ از الفرض، زیرا فرض ما عدم الدلاله، این که دلالتی وجود ندارد، الا انهو، انهو یعنی مایورات، زمیر انهو به اون مایورات خط بالا میخوره، عدم الدلاله الا انهو یعنی اونی که اراده شده مقید است اول مطلق، این طرف این طرف معلوم نیست، اون طرف معلوم است، توجه فرمایید، اینا با هم منافاتی اللهم، حالا بخواد دریاده نه، ما در باب نه دو تا شمول و دو تا استیعاب لازم، همون استیعاب نه کافیه، وقتی میگه جمیع الافراد یعنی مطلق تمام افراد، یعنی کافر و مؤمن و همه را شامل میشه، اللهم الا ان یقال ان فی دلالته ما علی الاستیعاب شفایتا و دلالتا علی ان المراد من المتعلق هوال مطلقیه. آخه گفتیم از نه چی فهمیده میشه؟ جمیع الافراد دیگه، وقتی میگه تمام افراد رقبه را آزاد نکن، خود معنای این یعنی کافر باشه، مؤمن باشه، هر چی میخواد باشه، اطلاق از توش کم خود او در میاد، اما اون شمول اول اطلاق را میفهمانه، چون میگه تمام افراد رقبه را ترک کن، تمام الافراد یعنی چی؟ سواء کان کافرن او مؤمنن، ابیض اسود، هر چی میخواد باشه، تمام افراد را ترک، اطلاق تو همین وجود داره دیگه، وقتی این استیعاب آمد دیگه اطلاق هم توش افتاده. توجه فرمودید دلالتا علی ان المراد من المتعلق هو کما. حالا تشبیه میکنه بحث نهی را به اون بحث کل تشبیه میکنه. کما رو و ما یدعا ذالک، ذالک یعنی همون کفایت که شمول کفایت میکند از اطلاق، یدعا ذالک فی مثل کل رجل. اگر ما، اگر مولا مثلا به ما بگوید که چی؟ اکرم کل رجله. الان یه شمولی از کل فهمیده میشه، یه اطلاقی هم در کجا وجود داره؟ مدخول کل که همون رجل باشه. میگن اون شمولی که در کل هست دیگه ما را از این اطلاق رجل چیه؟ بی‌نیاز میکنه. وقتی مولا میگه همه مردها را اکرام کن، معنای همه این است که یعنی چه شاعر باشد، چه غیر شاعر باشد، چه فرد فرمای سفید پوست باشد، سیاه پوست، شمول اطلاق را هم در بر گرفته است. و ان مثل لفظت کل یدل على استیعاب جمیع افراد رجل من غیر حاجت الى ملاحظت اطلاق مدخولهی و قرینت الحکمه، بل یکفی ارادت ما هو معناه کفایت می کند. اراده اون چیزی که معنای اون شیء است، من طبیعت المهمله ولا بشر، از همون طبیعت رجل ولا بشر که اراده می کنیم کفایت می کند. در چی؟ فی دلالتهی، یعنی در دلالت اون کل، علل استیعاب، در دلالت بر استیعاب چیه؟ کفایت میکنن. دیگه احتیاجی، بگید ما من، احتیاجی به مقدمات حکمت در مدخول کل نه. و این کانه، این همون بحثه که اگر عام را در خاص استعمال کردیم مجاز میشه یا مجاز میشه. و این کانه لا یلزم و مجازون اصلا، مجازی لازم نمی آید مطلقا، لا اریده منهو، یعنی از اون مدخول، منظور از منهو مدخول ها، لا اریده منهو یعنی از اون مدخول کل، خاصون بلقرینه، اگر اراده کنیم یه خاصی را بلقرینه. مثلا مولا میگه چی؟ اکرم، بگید با من، کل رجل شاعر. الان وقتی میگیم رجل شاعر، الان رجل شاعر دیگه اون عمومیت رجل را نداره دیگه، چون وقتی میگه رجل هم شاعر هم غیر شاعر را میگیره. وقتی میگه شاعر دیگه غیر شاعر را شامل، الان از عام چی را اراده کردیم؟ خاص را. حالا مجاز میشه صاحبی که فاهمت، اصلا مجاز نمیشه. عبارت بعد را دقت کنید، لا فیه، این زمین فیه میخوره به کل، مجاز نمیشود نه در خود کل. چرا؟ لدلالتهی، چون دلالت میکنه این کل، الاستیعاب افراد ما یراد من المدخول، کل دلالت میکند بر شمول افرادی که اراده شده است از اون مدخول که همون چی باشه؟ رجل شاه. کل در عبارت فارسی میشود چی؟ همه. وقتی که مولا میگه اکرم کل رجل شاعر، الان کل در اینجا باز به معنای چیه؟ همه است دیگه، یعنی تمام افراد. اینجا الان کل در ماوضع اله یا غیر ماوضع اله؟ ماوضع اله. پس در این چه مجاز نمیشود، ولا فیه یعنی مجاز نمیشود، فیه یعنی در مدخول کل، لا فیه اولی یعنی نه در خود کل، ولا فیه یعنی نه در مدخول کل، در اونم مجاز نمیشود. اذا کان، زمانی که بوده باشد اون مدخول کل، به نحو تعدد دال و المدلول، تعدد دال و مدلول، یعنی از رجل خود معنای رجل و از شاعر معنای دوتا دال داریم و دوتا مدلول داریم، هر کدوم هم در معنای خودشون استعمال شده. لعدم استعمالهی، استعمالهی زمیش رو به اون مدخول، لعدم استعمال اون مدخول الا فی ما وضع له، مگر در همونی که بحث شده، یعنی رجل به معنای مرد بود، الان هم به همون معنای مرد استعمال شده. خصوصیت را از لفظ شاعر می فهمیم، ول خصوصیت و مستفاد من دال آخر، دال آخر منظور چیه؟ لفظ شاعره، رجل که در معنای خودشه، خصوصیت شاعر بودن را از رجل که نفهمیدیم، که خصوصیت را از دال دیگری فهمیدیم که کلمه چی باشه؟ کلمه چی باشه؟ شاعر باشه. پس اون در معنای خودش، این در معنای خودش، اینم در معنای خودش. به عبارت اخرى شما سه چیز داریم، کل، رجل، شاعر، همه تو معنای خودشون استعمال شده، هیچ چیزی استعمال در غیر ماوضعه اله بله نشده. پس چرا مجاز بشود؟ پس استعمال عام در خاص به نحو تعدد دال و مدلول باشه مجاز، مجاز میشه یا نمیشه؟ نمی شود. چرا؟ چون به نحو تعدد دال و مدلول است. تا اینجا دلیل اولی که مشهور و یادتر بوده از تمام شد. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم مشهور گفتن در اجتماع امر و نهی ما باید نهی را غلبه بر امر دهیم. به چه دلیل؟ به یه قاعده عقلی تمسک کرده اند. چی اون قاعده عقلی؟ گفتن که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. توضیح داده گفتن عقل دلالت میکنه اگر انسان مخیر شد بین این که دفع مفسده کند یا جلب منفعت کند، عقل میگوید دفع مفسده بهتر از جلب منفعته. مفسده را دفع کن، حالا منفعت را جلب نکردی جلب نکرد. مثلا من با مثال میگم ها، فرض کنید انسان سر یه دوراهی قرار گرفته، بچه او مریض شده، مهمانی هم میخواهد برود، جایی را دعوتش کردن که اطعامی و غذایی اونجا بده و اطعام بشن. الان اگه بخواد بره سراغ مهمانی، بچه مریض است، ممکنه از وی بره. اگر بخواد بچه ما بگید دیگه مهمانی نمیره، عقل میگه چی؟ شما بگید ارتیاج میکنه. اگر شما سر این دوراهی قرار گرفتید چیکار میکنید؟ مهمانی میری یا بچه را دکتر میبرید؟ بچه را باید دکتر ببرید. دفع المقصد اولا من جنب المنفعه. خب نخوردم این غذا را که نخوردم بچه من تلف بشه، این قابل قبوله؟ دفع المقصد اولا من جلب المنفعه. این قاعده عقلی است. دفع المفسده اولا من جلب منفعه. خب حالا که این قاعده عقلی شد، گفتن اجتماع امر و نهی هم همینه. نه مفسده درش وجود داره، امر منفعت درش وجود داره. دفع المفسده اولا من جلب منفعه. ما نهی را بگیریم بهتره، چون از باب دفع مفسده میشه. اگر امر را بگیریم جلب المنفعته، چون عوامل مصلحت درش وجود داره. نواهی چیه؟ مفسده درش وجود داره. دفع مفسده اولا می شود از جلب منفعه، پس جانب نهی مقدم می شود. این دلیل دومی است که مشهور در این جان قام فرموده است. ولیکن جناب محقق قمی صاحب القوانین اعلی الله مقامه الشریف اشکال کردن بید. فرموده است این قاعده ای که شما گفتید درسته، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اما این در همه موارد کلیت ندارد. کلیت ندارد چطور؟ فرموده است به خاطر این که واجب های ما دو جور هستند. یک وقت واجب ما واجب تخییریه، یک وقت واجب ما واجب تعیینی است. اگر واجب ما تخییری باشه این قاعده خوب است، دفع المقصد اولا من جلب المنفعه. خوب دقت کنید چه اشکالی کرد. فرموده است اما اگر واجب تعیینی باشه، خب اگر واجب تعیینی من این را رها کنم برم سراغ نه، ترک واجب تعیینی خودش مفسده داره. چون واجب تعیینی بدل نداره، چون که بدل نداره، اگر من واجب تعیینی را ترک کردم این خودش میشود چی؟ پس دیگه اینجا دفع مقصده و جلب منفعت نیست، اصلا دو تا مقصده است. یعنی نه یه مقصده، ترک واجب تعیینی هم یه مقصده دیگه. پس اینجا واجب همیشه مثل آقا جلب منفعت نیست. دقت کنید ها، اشکال صاحب قوانین می فرماید همیشه واجب مثل آقا جلب منفعت نیست. که شما بگید دفع المفسده اولا من جلب، بعضی واجب ها خودشون از باب دفع المفسده است. کدام واجب؟ اون واجبی که واجبه ترک واجب تعیینی مفسده داره، پس اینم خودش می شود مفسده. شما میگید همیشه امر جلب المنفعت، نخه همیشه امر جلب المنفعت نیست. ربما امر هم از باب چی میشود؟ بگید ربما امر هم از باب دفع مقصده میشه دیگه. اونجایی که واجب ما واجب تعیین، اگه من واجب تعیینی را ترک کردم تو مقصده میفتم. اگر من واجب تعیینی را ترک کردم در مقصده میفتم. نهی هم میشه مقصده، ترک واجب تعیینی هم میشود چی؟ میشه مقصده. پس اشکالی که ایشان به مشهور داره این است که میفرمان شما میگید همیشه واجب مساق جلب منفعته، نه خیر، همیشه واجب مساق جلب منفعت. در واجبهای تعیینی واجب تعیینی را اگر ترک کنن این مساق چی میشود؟ مفسده میشه دیگه. پس این برم مقصده، این برم میشود مقصده دیگه. این استدلال شما تمام نیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف اشکال بر صاحب قوانین میکنه، میفرماید این حرفی که زدید درست نیست، واجب همیشه مصداق جلب المنفعت است و حرام همیشه مصداق دفع المفسده میشه. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه طبق مبنای عدلیه که در جای خودش صاف شده، اوامر همیشه تابع مصلحت است. هیچ وقت در امر توجه فرمودی در ترک اما مفسده ای نداریم، ما فقط ترک کرده این مصلحت را، در باب امر اصلا مفسده ای وجود نداره، کما این که در باب نهی هم مصلحتی وجود نداره، همیشه در باب نهی مفسده. آیا میتونیم بگیم اگر من نهی را ترک کردم یه مصلحتی را به دست آوردم؟ نه. اگر من نهی را امتثال کردم در مفسده واقع نشدم. اگر واجبی را هم اتیان کردم چیکار کردم؟ مصلحت را به دست آوردم. نقیضا رو برعکس نکنی. آخه محقامی برعکس کرده دیگه، میگه واجب را اگر ترک کردی در چی واقع میشی؟ صحابه شما میگه نه، اگر من واجب را ترک کردم مصلحتی را به دست نیاوردم، مصلحت ملزمه ای بوده که من استیفا نکردم. و اگر من یک حرامی را ترک کردم، حرف خدا را گوش دادم، یه حرامی را ترک کردم، معناش این است که مصلحتی به من رسیده، معناش این است که من در مفسده واقع نشدم. حرام همیشه مصداق مفسده است، واجب همیشه مصداق مصلحت است، جاهاشون عوض نمی شود با هم. این در جای خودش اثبات شده که اوامر و نواهی تابع مصالح و مصلحت، همیشه مال طرف امره، مفسده همیشه مال طرف چیه؟ نهی. اگر کسی نهی خدا را امتثال کرد به معنای این است که مصلحتی را به دست آورده، نه، به معنای این است که در ضرر و مفسده واقع. و اگر کسی واجبی را ترک کرد، خدا ناکرده واجبی را ترک کرد، معناش این است که در یه مفسده ای واقع شده، معناش اون است که اون مصلحت ملزمه را ادراک. پس نمیتوانیم واجب را مصداق دفع المفسده قرار بدیم. این حرف محقق قمی صاحب القوانین اعلی الله مقامه الشریف تمام نیست. خب وقتی که این حرف را گذاشت کنار، صاحب کفایه بر این دلیل دوم خودشون چهار اشکال میفرماید. حرف محقق را کنار گذاشت، حالا چهار اشکال قاطع و برنده بر این استدلال مشهور میفرماید و حرف مشهور را میشوید و کنار میگذارد و میفرماید این دلیل دوم قابل قبول نیست. فقط من اشکال اولش را بگم که میرسیم، بقیه سه تا اشکال دیگر میمانه. اولین اشکالی که صاحب کفایه دارد، اشکال در خود اون قاعده عقلی، در خود اون قاعده عقلی. میفرماید شما گفتی دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. میفرماید این حکم عقل کلیت ندارد، همیشه اینطور نیست دفع مفسده اولای از جلب منفعت باشه. باید ببینیم درجه مفسده و مصلحت چقدره. مثلا فرض کنید اگر درجه مفسده 5 درجه است، درجه منفعت 100 درجه است، هیچ وقت اینجا دفع مفسده اولا از جلب منفعت نیست. اول همچین حکمی نمی‌کنه. این قاعده جزء باب تضاهمه، مصداق باب تضاهمه و در باب تضاهم درجات اهم و مهم را باید ببینید. اینطور نیست که هر مفسده ای مقدم می شود بر هر مصلحتی. نه خیلی طور. حالا مثال می دهد. فرض کنید اگر کسی امرش دائر شده بین این که نظر به اجنبیه بکنه یا نمازش را ترک کنه، یک ظالمی به این آقا میگه یا به این زن نامحرم باید نگاه کنی یا باید نمازت را ترک کنی و الا من تو را می کشم، آیا این آقا میتونه بگه خب دفع المقصد اولا من جبه، من نماز نمی خوانم ولی نظر به اجنبیه می کنم؟ هر حرامی بر هر واجبی مقدم نمیشود. تو نیست که ما هر نهی را بر هر امری مقدم کنیم، باید درجاتش را ببینیم. درجه نهی چقدره؟ درجه امر چقدره؟ چون این مصداق باب تضاهمه و در باب تضاهم کلیتی نداریم که همیشه حرام ها بر واجب ها مقدم میشود یا همیشه واجب ها از اون برم نداریم که همیشه واجب بر حرام مقدم میشه. باید عقلا ببینیم تفاوت درجات را، تفاوت ملاکات را. ربما یک حرامی است که اصلا و ابدا به پایه واجب نمیرسد، ربما هم ممکنه برعکس باشه. پس این قاعده عقلی اینطوری که شما دارید تقریر میکنید اصلا درست نیست. چه هر مقصده ای به هر نحوی باشد، بر هر منفعتی که به هر نحوی باشد مقدم میشه، نه اینطور نیست، بلکه باید کسر انکسار بشه، مقدار حرام را ببینیم، مقدار واجب را ببینیم، ربما حرام بر واجب مقدم میشه، ربما علل عکس بگید واجب بر حرام مقدم میشه. پس یه همچین کلیتی که شما گفتید، این اشکال اولی است که صاحب کفایه. سه تا اشکال دیگر هم بر این قاعده صاحب کفایه دارند که اونها را دیگه نمی‌رسیم، مقدار را تفریق کنیم، بقیه ان شاء الله بماند برای جلسه بعد اگر عمری باشد ان شاء الله. و منها یعنی از جمله اون اموری که استفاده شده این که ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه و قد اورد علیه فی القوانین، ایراد کرده است علیه یعنی بر این استدلال در قوانین، به انهو انهو یعنی این اولا به انهو مطلقا یعنی به این که این استدلال مطلقا به صورت مطلق چیه؟ ممنوعه. ما نمیتونیم مطلقا بگیم واجب همیشه مساقه، همیشه واجب مساقه جلب المنفعت، نه، ممکنه خود واجب هم مساقه چی باشه؟ دفع اونجایی که واجب ما واجبه تعیینی باشه. لأن فی ترک الواجب ایزن مفسده، در ترک واجب هم مفسده است. کجا؟ اذا تعینم، یعنی تعین الواجب، یعنی واجب واجب تعیینی بشه. اگه واجب تخییری بدل داره توجه فرمودی، خب این انجام نمیده، بدلش را انجام میده. اما اگر واجب واجب تعیینیه، واجب تعیینی را ترک کردن مستلزم چی میشه؟ وقوع در بگید با من وقوع در صاحب کفایه فرمخه، اشکال صاحب کفایه. ولا یخفا ما فیه، مخفی نیست اشکالی که در این استدلال است. واجب هیچ وقت مصداق مقصده واقع نمیشود. ولا یخفا فان الواجب ولو کان معینا، واجب اگر چه واجب تعیینی باشد، لیس الا لاجل ان فی فعله مصلحه، نیست مگر به خاطر اینکه فی فعلهی یعنی در فعل اون واجب مصلحت است، یلزم استیفاء اون مصلحت من دون ان یکون فی ترکهی یعنی ترک واجب مفسدتو. ترک واجب مفسده ای نداره، ترک واجب فقط معناش چی میشه؟ بگید با من ترک واجب معناش چی میشه؟ عدم استیفاء مصلحت، یعنی شما اون مصلحت ملزم را به دست نیاوردی، نه اینکه توی مفسده ای افتادی، مصلحتی را که لازم بوده است استیفاء نکردی. کما ان الحرام ليس الا لاجل المفسده في فعله بلا مصلحه في تركه، حرام هم به خاطر است که در فعلش چیه؟ مفسده. نه اینکه اگر من شرب خمر نکردم یعنی یه مصلحتی را من به دست آوردم، نه، در مفسده شرب خمر واقع نشده ام، توجه فرمودید، بلا مصلحه في تركه. پس این اشکال محقق رو میبره کنار. لاکن یرد علیه، چهار اشکال. اشکال اول، لاکن یرد و علیه یعنی بر این استدلال که دفع المفسده اولا من جلب منفعت، اشکال اول است که ان الاولویت مطلقا ممنوعه، اولویت همیشه، یعنی بگیم همیشه نهی اولای عطی میشود، اولای نخیر این ممنوع است، بل ربما یکون العکس اولا، بلکه چه بسا واجب مهمتر از حرام بشود. کما یشهد بهی، کما اینکه شهادت میدهد به این عکس، یشهد بهی یعنی به این عکس شهادت میدهد، مقایست و فعل بعض المحرمات معتر که بعض الواجبات، فعل بعضی از محرمات را شما مقایسه کنید با چی؟ ترک بعضی از واجبات، خصوصا مثل صلات و ما یتلو تلوها، خصوصا واجبهایی مثل نماز و ما یتلو تلوها، یعنی اون چیزی که هم درجه مثل نماز، مثلا زکات باشه، توجه فرمودید، صوم باشه. حالا اگر امر من داره شد به اینکه من نظر به اجنبیه کنم به صورت حرام، یا اینکه نمازم را ترک کنم، بیان بگیم آقا دفع المقصده اولا من جلبه، بیا تو نظر به اجنبیه نکن ولیکن نمازت را نخوان، چی همچی کدوم عاقلی همچی چیزی میگه؟ میگه آقا اون نظر رو نماز واجبه، نماز مهمتر، حالا یه نظر به اجنبیه اون چی میشه؟ فوقش گناه صغیره میشه، چون نظر به اجنبیه گناه صغیره است، البته اصرار نباشه ها، اون ازم به حضور، چون اگر گناه صغیره استمرار پیدا کنه خودش تبدیل به کبیره می شود، اصرار علی الصغیره مستلزم للکبیره. ولی حالا فرض کنید یه کسی نظر به اجنبیه یه دفعه کرد به صورت حرام، توجه فرمودید، خب این میشه گناه صغیره. اما اگر نماز نخواند که خیلی مهمتره، پس ما نمیتونیم این قاعده رو علل اطلاق بپذیریم، هر حرامی بر هر واجبی مقدم میشه. نه خیر، باید این از باب تداخم کسر و انکسار کنه، اهم و مهم را پیدا کنیم. گاهی از اوقات حرام مهمتره، بفرمایید گاهی از اوقات هم چیه؟ گاهی از اوقات هم واجب مهمتره. فالحمدلله.